کتاب ارزش میراث صوفیه، تالیف دکتر عبدالحسین زرینکوب، نوار دوم، لبه دوم، از صفحه 33. میراث شگرف صوفیه البته منحصر به عرفان و ادب آن طایفه نیست. آراء صوفیه در فرهنگ و آداب و امثال و تربیت مسلمانان جهان نیز تأثیر عظیم داشته است و از جمله رواج فکر قناعت و رضا و اندیشه توکل و تسلیم که بسیاری از شرقیان را به خاکساری و درویش نهادی رهنمون شده است تا حد زیادی از مدرک صوفیه به شمار است. با این همه سرمایه این میراث در حقیقت عرفان و ادب قوم است که بررسی ارزش آن برای دریافت پایه واقعی فرهنگ اسلامی ضرورت تمام دارد. صوفیه جماعتی بودند از مسلمین که اساس کار آنها در عمل مبتنی بر مجاهدت مستقل فردی بوده است و در علم بر معرفت مستقیم قلبی. درست است که بعضی از آنها با وجود اعتقاد به ارتباط بلاواسطه با حق و در این اتکا بر کشف و شهود شخصی، متابعت از شریعت را نیز به منزله مقدمه و شرط راه لازم می شمرده اند و در جاهایی که کارهاشان با ظاهر شریعت موافق نمی بوده است یا ظاهر شریعت را تأویل می کردند و یا طرز کار خود را به نوعی توجیه می نموده اند، لیکن به سبب استقلالی که در عمل و طریقت خیش داشته اند، هم متشرعه که اهل سنت و جماعت بودند خود را از آنها کنار می کشیدند، هم علما که اهل معرفت عقلی و استدلالی بودند آنها را گمراه می شناختند. به حقیقت تکیه بر معرفت قلبی و ذوقی صوفیه را معتقد به کشف و الهام فردی کرده است و از این رو آنها غالبا معتقد بودند که برای راه شریعت و حتی در آن سوی تعالیم انبیا طریقتی نیز هست که انسان را بی‌واسطه غیر به حق متصل می کند. و اولیا که به اعتقاد صوفیه صاحب این طریقت به شمارند از این حیث چندان با انبیا تفاوت ندارند. همین نکته که سبب جدایی راه آنها از طریق سایر مسلمانان شده است منتهی به این گشته است که آنها مجاهدت‌های فردی و انواع ریاضت‌های دشوار را برای نیل به مقصدی که در طریقت خیش دارند به کار برند و بدین گونه از اهل جماعت جدا شوند و به انزوا و خلوت بپردازند و این امور را یگانه وسیله نجات خیش بشمارند و در وصول به حق که مقصد و مطلوب علما و متشرعه نیز هست، هم بر ذوق و قلب بیش از عقل و بحث تکیه کنند و هم ریاضت‌های خاص و آداب مخصوص را که به اعتقاد آنها سبب تصفیه باطن و تزکیه قلب تواند شد توصیه کنند. معرفتی را که بدین گونه از طریق قلب و غالباً بدون اتکا بر عقل و استدلال حاصل می شود و غایت آن هم اتصال بی‌واسطه است، با ذات یا صفات حق عرفان می خوانند و عارف مسلمان برای آنکه قلب خیش را از کدورت‌های نفسانی و جسمانی تصفیه کند، غالباً متابعت شریعت را در عبادات واجب می داند. نهایت آنکه در بیشتر موارد خواسته در مبادی کار نه بدان عبادات اکتفا می کند و نه در پایان سیر خیش خواسته جاهایی که از حدود اعتدال و استقامت تجاوز می کند همچنان به رعایت حدود و قیود شریعت مقید می ماند. از این روز که متشرعه و علما صوفیه را انکار می کردند و به افراط یا تقصیر متهم می داشتند و صوفیه نیز با آنکه خود به چله نشینی و ریاضت دست می زده اند متشرعه را به جهالت و علما را به ضلالت منسوب می داشتند و نزاع بین صوفی و متشرع و عارف و عالم که در ادب اسلامی همه جا انعکاس و جلوه بارز دارد از همین جاست. در واقع برخلاف فقها که علم آنها راجع به عبادات و معاملات ظاهر است و گویی جز با جوارح ظاهر سر و کار ندارند، معرفت صوفیه بر اعمال و اطوار قلب مبتنی است و سر و کار آنها با احوال و مقامات باطن است. به نقل از علامه صفحه 43. از این رو صوفیه فقها را اهل ظاهر می خوانند و خود را اهل باطل می دانند و همین گونه دعاوی سبب شده است که فقها هم آنها را مثل باطنیه که نیز خود را اهل باطل می شمرده اند به الحاد منسوب دارند و کافر و گمراه بدانند. صوفیه هم با آنکه بنای کارشان بر مجاهدت‌های فردی است و هر یک از آنها می‌کوشد تا به قول معروف گلیم خیش از موج بدر برد، تدریجاً به سبب تجاذب معنوی و برای آنکه در مقابل هجوم مخالفان تنها نمانند، جماعت‌های برادری و فرقه‌های خاص ابخوت درست کردند و در برابر مسجد و مدرسه که پناهگاه متشرعه و فقها بوده است، آنها نیز برای خیش زاویه و خانقاه ساختند و رفته رفته آدابی و ترتیبی از آن خود به وجود آوردند که منتهی به پیدایش سلاسل صوفیه شده است و بدین گونه عامه مسلمانان، خاصه مستعدان و صاحب دلان را در راه بین مدرسه و خانقاه سرگردان داشتند و این سرگردانی در ادب اسلامی، مخصوصا در شعر فارسی، بین عقل و قلب معرکه‌ای پدید آورده است که داستانی دراز دارد. نزد صوفیه آنچه انسان را به خدا راه می نماید هم خداست. به نقل از شرح تعرف 292، راهنمای او نه عقل است که معتزله می گویند، نه دلیل است که اشاعره می پندارند. اگر عقل و دلیل به معرفت راه بر می شد، همه عاقلان در معرفت برابر می بودند. گذشته از آن، عقل و علم که متناهی و محدود است، بر وجودی که بی‌حد و نامتناهی است، چگونه احاطه تواند یافت؟ صنع خدا هم نمی تواند انسان را به معرفت او دلالت کند. حادث فناپذیر چگونه می تواند بر آنچه پیش از او بوده است و بر آنچه بعد از او خواهد بود دلالت داشته باشد؟ به نقل از همان منبع 201، بدین گونه بین انسان و خدا نه عقل واسطه است و نه دلیل. عقل که خود عاجز است، جز بدان چه عاجز است راه نخواهد برد. به علاوه عقل هم در معرفت مثل عاقل است، چنان که عاقل بی وجود دلیل راه به جایی نتواند یافت، عقل هم بی دلیل بدون نتواند رسید. اما دلیل واقعی بیرون از وجود خدا نیست. عقل آلت است برای عبودیت و البته اشراف بر ربوبیت از او بر نمی آید. به نقل از همان منبع 226، زیرا آستان ربوبیت بسیار بلند است و انسان ضعیف را که ظلوم و جهول است با او هیچ نسبت نیست. این خدای یکتا در نزد مسلمانان چنان در اوج قدس و کمال مطلق جای دارد که با انسان هیچ نسبت و پیوند ندارد. همچنین سرنوشت کسانی که بر صراط مستقیم عمل صالح می روند با تقدیر کسانی که زان و مغضوب شدند در قرآن به قسمی از یکدیگر جداست که برای انسان فناپذیر خاکی کمتر امیدان هست که جز در پناه فضل و رحمت حق به نجات برسد. و در این صورت البته تصور آن که بیواسطه شریعت و پیغمبر فاصله بین خلق و حق را در نبردد و وجود فانی محدود خیش را در وجود بی پایان ازلی مستغرق ببیند برایش آسانی است. و با چنین حالی اگر متشرعی خشک و بی‌گذشت کسانی را که این گونه دعوی‌ها دارند به بی‌دینی و گمراهی منسوب بدارند، جایی تعجب نتواند بود. با این همه صوفیه در قرآن و حدیث هم دستاویزها یافتند تا از آن رشته‌ای که انسان فناپذیر را با خدای بزرگ پیوند می‌دهد نشانی تواند داد. از این جمله در قرآن سخن از میثاق هست و آن را صوفی پیمان محبت می‌داند که بین انسان است با خدا. همچنین در قرآن اشارت به امانت هست که بر جهانیان عرضه شد. آسمان و زمین باران نتوانستند کشید، شانه خالی کردند و انسان پذیرفت که ظلوم بود و جهول. نیز در قرآن برای مؤمنان اشاره به دیدار هست، دیدار خداوند در روز قیامت که اهل سنت حدیث ها در آن باب دارند و امید ها. گذشته از آن، هم در این جهان خداوند در همه جا هست، در مشرق و در مغرب، در هر کجا که انسان روی کند خدا هست. و این نکته نیست که در قرآن و حدیث مکرر از آن سخن رفته است، می تواند این اندیشه را در انسان برانگیزد که پس خدا از انسان دور نیست، سهلا هیچ چیز از او به انسان نزدیکتر. توضیح حاشیه: انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض فابین ان یحملنها و اشفقنا منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. قرآن احزاب 33-72. مقایسه شود با کلام شاعر حافظ از بینی 125: آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. در باب میثاق رجوع شود به قرآن شریف 57-9 و تفسیر جلالین 715 و راجع به بحثی که در این باب هست مراجعه کنید به تفسیر کبیر امام فخر طبع عبدالرحمن محمد مصر 29-20. از جمله در قرآن ناظرها نامده: 22-72. همچنین در باب رؤیت در حدیث نبوی آمده که انکم سترون ربکم کما ترون حاضر قمر. صحیح بخاری 111 طبع مصر 1355. و این حدیث با حذف لفظ قمر در سنن ابی داود 2535 آخره 1952 هم آمده است. در قرآن آمده است 261 ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. ادامه مد: خدایی که با فرزندان آدم میثاق عزنی دارد، خدایی که حضورش همه جا محسوس است، البته از رگ گردن هم چنان که در قرآن هست به انسان نزدیک تر و با وجود فاصله‌ای که بین وجود فانی و محدود با وجود باقی و نامحدود هست میتوان هم در آخرت به دیدار او امید داشت و هم در این جهان همه جا با او دست در آغوش بود. کدام صاحب دلی هست که خدای خیش را دائم با خود همراه ببیند و با او عشق نورزد؟ آن محبت که بین خدا و انسان هست و در قرآن بدان اشارت رفته است، منشأ این عشق را نشان می دهد و این عشق شگرف بی امید است که از عاشق همه تسلیم به حکم معشوق و توکل و اعتماد بر او را طلب می کند و ریشه تمام این معانی در قرآن هست. توضیح حاشیه: ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. قرآن قاف 50-16. مقایسه شود با و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. بقره 186. در قرآن آمده است فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. مائده 54. مقایسه شود با قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آل عمران 31. ادامه متن: از اینجاست که در اسلام جایی برای عرفان باز می شود و دیگر برخلاف پندار بعضی از محققان ضرورت ندارد که ریشه تصوف اسلامی را در خارج از اسلام و حتماً در خارج از آن نشان دهند. خاصه که در حدیث هم اشارت ها رفتند به رابطه‌ای که بین خدا هست با قلب مؤمن. از جمله به موجب یک حدیث قدسی خداوند میگوید که آسمان و زمین مرا گنجایی ندارد، اما قلب بنده مؤمن من گنجایی من تواند داشت. جای دیگر میگوید وقتی که من بنده ای را دوست بدارم، چشم او، گوش او و دهان او میشوم، چنان که او به من میبیند، به من میشنود و به من سخن میگوید. توضیح حاشیه: در روایت صوفی آمده است ما یسعنی عرضی ولا سمائی و یسعنی قلب عبد المؤمن. لما 594. مقایسه شود با احیای غزالی 312 و اتحاف و ساده 7-234. همچنین از روایات صوفی است لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی یحبنی و احبه فاذا احببته کنتو لهو سمعن و بسرن فبی یبسرو و بی یسمعو. رسالت القشیریه 42. مقایسه شود با لمع 88 که در آن قسمت اخیر روایت چنین آمده است فاذا احببته کنتو عینه التی یبسرو بها و سمعه الذی یسمعو بهی و یده التی یبطشو بها. همچنین رجوع شود به طبقات کبرا امام شعرانی 1-11. برای صورتی از این روایت که در کتب امامی آمده است رجوع شود به وسائل کتاب الصلات باب تأکد استحباب المداومت علی النوافل. ادامه آمد: آیا این گونه احادیث که در مجموعه‌های حدیث نظایر بسیار دارد نمی‌تواند دستاویزی باشد برای مسلمانانی که محبت حق را نقطه اتکای خیش می‌کردند و برای نیل به وصال او بیرون از راه بحث و درس به ریاضت و تفکر می‌پرداختند؟ می‌گویند از رابعه ادویه پارسازنی از اهل بصره که از پیشروان قدیم صوفی است پرسیدند که آیا در عبادت خیش خدا را هرگز می‌بینند؟ گفت بیشک می‌بینمش که اگر نمی‌دیدم نمی‌پرستیدمش. نظیر این سخن را به علی بن ابی طالب هم که صوفی او را نیز از پیشروان خیش می‌خوانند نسبت دادند. و البته خدایی که پرستنده او را هرچند نه به چشم سر می بیند، به خوبی می تواند نه فقط مورد پرستش بلکه مورد عشق نیز واقع شود و همین عشق است که رابعه و شبلی و حلاج و همچنین شعرهای صوفی با آن همه شور و حرارت از آن سخن گفتند و مولوی در بیان سوز و درد آن نی را به شکایت می آورد و از زبان او سخنهای دردناک می گوید. عشق حق، عشقی که این صوفیه از آن سخن میگویند، البته درآگنده است به درد جدایی، زیرا به سال حق که نهایت آن اتصال انسان است با وجود مطلق، فقط در لحظه های زودگذر و کم دوام دست میدهد. لحظه هایی که عارف در جذبه ها و مکاشفه های خیش مستغرق وجود خداوند میشود و هستی خود را در هستی او مستهلک میبیند. اما این لحظه های شیرین، این وقت های خوش خیلی زود به پایان می رسد و چون آن حال شور و جذبه به سر آمد، انسان که عاشق است به اقتضای احوال جسمانی خیش از حق که معشوق اوست جدا می ماند و باز باید ساعت ها روز ها و ماه ها در انتظار لحظه ای باشد که به سال شیرین دست دهد و تحت تأثیر جذبه ها و مکاشفات روحانی باز این اتصال و استقرار معنوی حاصل آید. جدائی و محجوری عارف البته فقط فقدان این لحظه های شیرین دیریاب زود گذرنی است. درد و اندوه او از آن است که حجاب جسم، حجاب نفس و حجاب خواهش های جسمانی او را از عالم ارواح، عالم اتصال جان با آنچه نزد صوفی جانان و جان جان و جان جهان خوانده می شود دور کرده است و شوق به آن وصال شیرین اما دردناک و بی امید است که سراسر اشعار صوفیه را درآگنده است به شکایت‌های عاشقانه و دردهای شاعرانه. زبانی که در این اشعار عاشقانه به کار می‌رود هم مشهون است از مجاز و استعاره. آن بی خودی را نیز که از وصال حق دست می‌دهد در این سخنان به مستی تعبیر می‌کنند و هر چیز که مایه این مستی یا فزاینده آن است نزد شاعران صوفی شراب خوانده می‌شود. این الفاظ و این مجازات است که عرفان و تصوف را مخصوصاً در ایران تقریباً در همه اذهان رسوخ داده است و ادب فارسی را رنگی خاص بخشیده است. با چنین زبانی که از خیلی قدیم نزد صوفی وسیله بیان ماجراهای روحانی شده است، عجب نیست که حرف آنها هم از قدیم برای کسانی که از عوالم ذوق و شور بیگانه بودند غریب و نامفهوم بنماید و با آنها تهمت بیدینی و گمراهی نهاده شود، چنان که شده است و بسیاری از ظاهر پرستان دعاوی صوفیه خواسته سخنانی را که در باب عشق الهی و وصال حق گفته اند رد کرده اند و فریب ابلیس شمردند و صوفیه در اثبات و تأیید مبادی خیش ناچار دست به تأویل و توجیه زده اند و رشته نزاع صوفی و متشرع سر دراز یافته است. اسم صوفی البته در روزگار پیغمبر متداول نبوده است و صوفیه که تاریخ طریقت خود را تا دوران پیغمبر بالا میبرند میگویند صحابه رسول به سبب آنکه شرف صحبت را بر هر عنوان دیگر ترجیح میدادند به این عنوان صوفی مشهور نشدند، در صورتی که در بین صحابه کسانی بودند که در واقع زاهد و عابد و اهل فقر بودند. سابقه استعمال لفظ صوفی هم درست معلوم است به موجب یک روایت که در باب اخبار مکه از محمد ابن اسحاق نقل شده است. گویند پیش از اسلام وقتی مکه خالی شد، چنان که هیچ کس به طواف خانه نمی آمد، پس فردی صوفی از جای دور دست فراز می آمد، خانه را طواف می کرد و باز می گشت. اگر این روایت درست باشد، دلالت دارد بر آنکه این اسم پیش از اسلام هم وجود داشته است و اهل فضل و صلاح بدان منسوب می شدند. در هر حال، بر حسب ادعای صوفی این نام در پایان قرن اول هجری یا اندکی بعد از آن قطعا وجود داشته است، چنانکه از حسن بصری نقل کردند که صوفی را در طواف دیدم، چیزی به او دادم نپذیرفت و گفت چهار دانگ دارم و آنچه دارم مرا بسنده است. به نقل از لمع صفحه 42 و 43. در باب اشتقاق لفظ صوفی ریشه آن بین اهل تحقیق اختلاف است. بیشتر صوفیه بیان که به قواعد اشتقاق پایبند باشند این لفظ را مشتق از صفا دانستند. بعضیان را به صفه، صفه مسجد مدینه که اصحاب صفه پیشروان صوفیه در آنجا پناه یافته بودند منسوب پنداشتند و این گمان نیز با اصول و مبادی اشتقاق سازگار نیست. پندار کسانی هم که قوم را صوفیه با کتابت سین خوانده اند و منصوب به صوفای یونانی به معنای حکمت گرفته اند اساس درست ندارد. توضیح حاشیه: قول ابوریحان بیرونی است، مال الهند 16، که صوفیه منصوبند به صوف یعنی حکمت، و کسانی هم که تصوف را با تئوصوفی یکی پنداشته اند همین لفظ را اصل و منشأ اسم قوم دانستند. نولدکه فرض اشتقاق نام صوفیه را از صوف یونانی و این چماده است و از جمله دلیل آورده است که حرف سیکمای یونانی در عربی به ساد تعریب نشده است. بعضی محققان دیگر هم نظر نولدکه را تایید کردند. ادامه متن: چنان که بین لفظ تئوصوفی هم با تصوف و خلاف پندار بعضی مدعیان بیشک مناسبت نیست، اقوال دیگر نیز که در باب ریشه و اشتقاق این لفظ بیان شده است غالبا غریب و نادرست می نماید و شاید از همین روز که بعضی از قدما می پنداشتند که این کلمه اشتقاق عربی ندارد و مانند لقبی است که بر این طایفه اختصاص یافته است. توضیح حاشیه: در باب اقوال گونگون که راجع به اشتقاق این لفظ آمده است رجوع شود به غنی تاریخ تصوف 37-46، همایی مقدمه مصباح الهدایه 62-82 و مقایسه شود با مقاله نولدکه مندرج در مجله شرق شناسان آلمان که در یادداشت قبل بدان اشارت رفته. در هر حال پوشیدن لباس صوف از قدیم نزد زهاد به منزله شعاری بوده است. حتی در افسانه‌های ایران لخراسب چون خواست انزوا اختیار کند پشمینه پوشید. به موجب روایات اسلامی عیسی و یحیی هر دو پشمینه پوشی گزیده بودند. عبدالله ابن معاویه از اولاد جعفر ابن ابی طالب وقتی بر یزید ابن ولید خروج کرد صوف پوشید تا خود را به لباس اهل خیر درآورد. مقاتل و طالبین 66 و گویند امام صادق هم در زیر جامه خز که برای خلق می پوشید پلاس پشمین برتنی کرد. برای حق جل از صناع. شرح تعرف 1.52. ادامه متن: آنچه قدمای صوفیه گفتند و قاعده اشتقاق هم با آن موافقت دارد این است که صوفی از صوف گرفته شده است به معنای پشم. این وجه اشتقاق را بسیاری از مؤلفان صوفیه و دیگران هم نقل کردند و اشکالی بر آن وارد نیست. سبب انتساب قوم نیز به این نسبت پشمین پوشی آنها بوده است که از زمان قدیم شعار زاهدان و نیکان به شمار می آمده است. در هر حال با آنکه پشمینه پوشی اختصاص به صوفیه نداشته است این اشتقاق را محققان بیشتر می‌پسندند، خاصه که تصوف مسلمین بیشک از زهد و پارسایی آغاز شده است و پشمینه پوشی زاهدان قدیم در واقع اعتراضی بوده است بر طرز زندگی آن جماعتی از توانگران که همه عمر در شادخاری و خوشگذرانی به سر می‌بردند و همه جامه و خوراک لطیف داشتند. بدین گونه نام صوفیه به سبب همین پشمینه پوشی برآمد که نشانه پارسایی و پرهیز آنها بود. اما پارسایی این طایفه تنها خود در لباس و خوراک نبود، در همه چیزها همچنین تقوا و پرهیز نشان می‌دادند. با نفس و خواهش‌های آن غالباً به سختی مبارزه می‌کردند، چون گمان می‌کردند تمام بدبختی و تبهکاری انسان از خواهش‌های نفس است. عمر خیش به سر می‌آوردند و غالباً یک قدم بر مراد نفس نمی‌نهادند. به نقل از شرح تعرف 1.60، از اینها گذشته در رفتار و گفتار خیش همه جا تحت تأثیر خوف خدا بودند. گمان می کردند که انسان در هر کاری که پیش می گیرند باید خدا را پیش چشم بدارد، حضور او را احساس کند و از قهر و عتاب او بترسد. همواره به خاطر داشته باشد که این جهان سرای باقی نیست، گذران و فانی است و تمام لذت‌های آن هم از مال و جاه و زن و فرزند چیزی نیست جز فریب و غرور، و اگر چند واجب نیست که انسان به همه آنها پشت پا بزند لیکن باید که به آنها دل نبندد تا وجود آنها حجاب وی نشود و وی را از توجه به خدا که غایت وجود انسان همان است باز ندارد. بدین گونه صوفی در خرقه پشمینه خیش آتش نهانی می داشت که عبارت بود از شوق به سال حق، راه نیل بدان را هم اعراض از خلق و از لذتهای این جهانی می دید. پشمینه پوشی که در قرن سوم شعار زهاد و صوفیه بود، در آغاز حال نزد بسیاری از مسلمانان مقبول شمرده نمی شد. بعضی آن را خودنمایی تلقی می کردند و از مقوله ریاکاری می شمردند، چنان که ابن سیرین پشمینه پوشی را نوعی تقلید از پیروان عیسی می شمرد و می گفت بهتر آن دانم که شیوه پیغمبر خیش را پیش گیرم و جامه پنبه ای پوشم. گویند از مالکه بن انس پرسیدند که رأی تو در باب جامعه پشمین چیست؟ گفت در لباس شهرت خیری نیست. نیز آوردند که حسن بصری مالک دینار را دید که جامعه پشمین برتن دارد. پرسید که مگر تو را از این پشم خوش آید؟ گفت بلی. حسن گفت پیش از تو برتن گوسفندی بوده است. ابن سماک هم کسانی را که پشمینه پوشی گزیده بودند انتقاد می کرد و می گفت اگر باطن شما با این ظاهر موافق است، مردم را از باطن خیش آگاه کرده باشید و اگر نیست به هلاکت افتاده اید. عقدالفرید 3344. این انکار بر پشمینه پوشان اختصاص به فقها و زهاد نداشت. عامه مسلمانان هم نظر خوبی نسبت به این جماعت صوفیه نداشتند. بعضی شعرا نیز اصحاب صوف را به این عنوان که پشمینه خیش را دام راه مردم کرده اند مذمت می کردند و در کتب ادب اشعاری که حاکی از نفرت نسبت به پشمینه پوشان و از لباس شهرت آنها هست بسیار است، به فارسی و عربی. به هر حال صوفیه پشمینه پوشی را شرط کار خیش می شمردند و چنان به این لباس خشن اهمیت می دادند که بی آن ظاهراً کار زهد و پرهیز را ممکن نمی دیدند. حتی اخبار و روایاتی هم نقل می کردند حاکی از آن که پشمینه پوشی نزد پیغمبر و صحابه هم رایج و مقبول بود. چنان که از ابو موسی اشعری روایت می آوردند که پیغمبر خود پشمینه می پوشید و نیز از حسن بصری که عامه وی را منکر پشمینه پوشی شمردند نقل می کنند که گفت من 70 تن از بدریان صحابه را دیدم که جز پشمینه جامعی دیگر نداشتند. شرح تعرف 1.61. اخبار دیگر نیز از طریق صوفیه هست که نشان می دهد به اعتقاد آنها پشمینه پوشی نزد زاهدان صحابه مقبول و شایع بوده است. حتی اصحاب صوفه هم بر حسب روایات صوفیه جز لباس صوف نداشتند. رواج پشمینه پوشی اگر هم تا به عهد پیغمبر نکشد شک نیست که در قرن دوم هجرت جمعی از پارسایان عصر جامعه پشمینی پوشیدند و صوفیه نام داشتند. در اوایل خلافت عباسیان بعضی از این صوفیه امر به معروف و نهی از منکر را شعار خیش کرده بودند. در زمان مأمون صوفیه حتی در بغداد مجالسی هم داشتند، چنان که یک تن از آنها وقتی نزد خلیفه آمد برای مناظره، این صوفی از مأمون سوال کرد که خلافت خیش چگونه یافته ای و چون مأمون جوابش داد و گفت از پدر یافتم که مسلمانان با او بیعت کرده بودند، پشمینه پوش راضی شد و رفت. گویند مأمون کسی را به دنبالش روانی کرد تا محل او و یارانش را بداند. صوفی به مسجدی رفت و داستان گفت و شنودی را که با خلیفه کرده بود برای صوفیان دیگر نقل کرد. آنها هم شنیدند و متفرق شدند. به نقل از مروج الذهب 2.328. و بدین گونه خلیفه دریافت که صوفیه برای خلافت خطری ندارند. در نیشابور هم گویند گفت و شنودی بین صوفیه و امام رضا روی داده که حاکیست از اصرار و افراط آنها در ترک دنیا و زهد. به نقل از فصول المهمه 269 مقایسه شود با غنی تاریخ تصوف 44. در واقع صوفیه کار امر به معروف و نهی از منکر را در این روزگاران زیاده به جد گرفته بودند، اما موعظه های تند و سخنان عبرت انگیز آنها نه فقط متوجه عامه بود، بلکه این طایفه مخصوصاً به اصلاح و تهذیب حکام و فرمانروایان نظر داشتند. زهد آنها هم نوع اعتراض بود بر زندگی گناه‌آلودی که فرمانروایان وقت در پیش گرفته بودند. این مقاومت منفی زهاد حتی از عهد امویه شروع شده بود، چنان که حسن بصری در انتقاد از کجروی‌ها و تبهکاری‌های امویان بی‌پروا و گستاخ بود. زهد و پارسایی هم که خود در طریقت صوفیه قدم اول محسوب می‌شد، سابقه کهن داشت و حتی به عهد پیغمبر و صحابه می‌رسید. پشمینه پوشی که در نزد بیشتر امم و اقوام جهان نشانه زهد و پارسایی بود، از خیلی قدیم در بین مسلمانان پدید آمد. درست است که زهد یگانه منبع تصوف نیست، اما پیدایشان بیشک از اسباب عمده‌ای شد که اذهان مستعد را برای قبول فکر عرفان آماده کرد و موجب انصراف آنها از حیات ظاهر گشت. تأثیر زهد در پیدایش عرفان هم اختصاص به مسلمانان نداشت. در بین یهود و نصارا نیز توجه به عرفان تا اندازه‌ای از همین عنایت به زهد و پرهیزگاری آغاز شد، چنان که اسنی‌های یهود هم نیل به مدارج عرفان را از پرهیز و پارسایی شروع می‌کردند. همچنین زاهدان مسیحی نیز که یونانی‌ها آنها را گوشه‌نشینان می‌خواندند، از خشن‌پوشی و سلسله‌بندی و ریاضت و قناعت به مرحله